أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت و علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام بفرماید و همه ما را از فتن آخر از زمان و ابتلاعاتی که دین ما در اون ابتلاعات دچار خدشه و خلل و نقص خواهد شد، همه ما را مسئول و محفوظ بدارد به برکت همین جلسات و مجالس و توسل‌ها و به برکت خوبان عالم انشاءالله. موضوع صحبت در سه جلسه گذشته در ارتباط با اهمیت علمی به نام علم نشانه شناسی یا علامت شناسی، آیه شناسی، اسمهای مختلف میشه روش گذاشت. نباید در اسم گذاری ها خیلی گیر کنیم و متوقف بشیم. مهم این هست که اون عمده بحث این بود که چون اینجا عالم دنیا هست و در عالم دنیا حقایق تنزل کرده است، در عالم دنیا حقایق به اون صرافت و اون محض بودن و اون خالص بودن آشکار نشده است. حقایق در عالم دنیا، چه حقایق ظلمانی مثل جهل، چه حقایق نورانی مثل عقل و جنود عقل، همه اینها در عالم دنیا در پشت حجاب‌ها و لباس‌ها آشکار شده و این دنیا رو دنیا گفتند به جهت اینکه پست‌ترین و پایین ترین عوالم هست. عالم دنیا پایین ترین عالم هست. یعنی چی پایین ترین عالم هست؟ یعنی حقایق در این عالم نسبت به عوالم دیگر از همه عوالم مخفی تر هست. این یعنی پایین بودن دنیا. ما در عالم دنیا سنگ ها را مساوی هم میبینیم، خیلی تفاوتی نمیبینیم، در حالی که فی‌الواقع سنگ عقیق، در نجف، فیروزه خیلی خیلی متفاوت هست با سایر سنگ ها. چرا اینجا اینطور هست؟ بس چون اینجا عالم دنیاست، اینجا پسترین عالمه. حقایق نورانی اینجا شبیه حقایق ظلمانی، هر دو با هم لباس جماد پوشیدن. مثلا در عالم جمادات یا انسان ها وقتی نگاه میکنیم به صورت مثلا یک عالم نورانی ربانی عامل شیعه با یک عالم ناسبی دشمن اهل بیت، که حقیقت این فرد بسیار بسیار ظلمانی هست و حقیقت اون عالم شیعه بسیار بسیار نورانی هست. فرض کنید بریم در عصر حضرت صادق علیه السلام، هم زراره رو میبینیم هم ابو حنیفه رو میبینیم. خب زراره حقیقتش چی هست؟ فرمودن این امناء الله علی حلاله و حرامه، زراره امین الله است. اوتاد الارض اربعه، زراره کوه یا میخ زمین هست، نگهدارنده زمین هست، باعث میشه زمین سر جاش باشه، تأثیر داره در بقای عالم. زراره همچین شخصیتی. ابو حنیفه چی؟ ابو حنیفه تجسد و تمثل شیطان هست در نهایت خباثت. ولی به ظاهرشون که نگاه میکنی، اگه شیعه نباشی، اگر ندانی این کیست و آن کیست، نگاه میکنی میبینی هر دو تا چشم دارن، دو تا پا دارن، مثل هم هستن، مثل هم حرف میزنن، استدلال میکنن، هر دو کرسی درس دارن، هر دو اصحاب دارن، اصحاب زراره، اصحاب ابو حنیفه، طرفدار دارن. حتی من نخواستم در مورد اهل بیت مثال بزنم، در مورد ائمه هم همین، اهل بیت به حساب ظاهری، هیکل ظاهری مبارک بشری دارن، دشمن اونها هم، قاتل اونها هم یه هیکل بشری داره، اون هم محاسن داره، اون هم عمامه داره، اون هم نماز میخونه. اون هم چرا اینطور هست؟ چون حقایق اونها مختفی است در دنیا. پس علت نامیده شدن دنیا به دنیا این است که دنیا یعنی ادنا، یعنی پسترین. پسترین یعنی چی؟ یعنی جایی که حقایق در نهایت خفا و پوشیدگی است. این یعنی دنیا. همه امور همین، همه ذرات این عالم دنیا اینجا همینه. چشم‌ها بسته است، گوش‌ها بسته است، حقایق مخفی است، دیده نمیشه. و ما میدانیم که این دنیا مسیر حرکت ما به سمت خداوند تبارک و تعالی و به سمت مبادی نور هست. یعنی در همین دنیا از ما تکلیف خواستن، از همین دنیا، در همین دنیا از ما خواستن حرکت کنیم. امام عادل، امام ظالم، امام حق، امام باطل، امام نور، امام ظلمت. چه اون اصل و اصول امامت، چه فروعات اون امام ها، فروعات اون ائمه، یعنی علما، علما ظال، علما حقه، علما سوء، علما خیر، علما مسیر نور، مسیر ظلمت. ما در همین عالم، در همین عالمی که حقایق مخفی هست، باید مسیر صحیح را بفهمیم و انتخاب کنیم و حرکت کنیم. در حالی که گفتیم به حسب ظاهر شبیه هم هستن. ما نمیتونیم مثلا بگیم خب عالم حق خصوصیتش چی هست؟ خصوصیتش اینه که مثلا باید 120 جلد کتاب داشته باشه فرضاً. نمیتونیم اینو به عنوان علامت قرار بدیم. راه شناسایی نمیتونیم قرار بدیم تعداد مجلدات کتاب یا کثرت کتاب را بر حقانیت یک فرد، و الا مخالفین امیرالمومنین علیه السلام اینقدر هستن، کتاب‌های زیاد دارن. دلیل نمیشه. ما نمیتوانیم دلیل قرار بدهیم در این عالمی که میخوایم حق از باطل جدا کنیم، میخوایم بفهمیم چه کسی اهل حق هست. من که حقیقت افراد رو نمیبینم، من که چشمم به حقیقت باز نیست که، 15 سالمه، 14 سالمه، 13 سالمه، به سن تکلیف رسیدم، مکلف شدم، خدا از من خواسته در همین دنیا مسیر حق رو پیدا کنم، حرکت کنم. خب چطور پیدا کنم؟ باید دنبال علامت باشم، نشانه اهل حق رو باید بفهمم، ولی چشمم در ابتدای راه حداقل چشمم به حقایق عالم باز نیست. ممکنه حالا کسی بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال، نمیدونم، بستگی به اون کیفیت سلوکی که میکنه و خلوصی که داره، ممکنه بعد چشمش باز بشه فردی در همین عالم. حققت علیهم القیامت و عداتها. امیرالمومنین در نهج البلاغه متعدد مواردی فرمودن و روایات مختلف در کافی شریف. اون جوانی که گفت من به یقین رسیدم، به پیغمبر اکرم عرض کرد، حضرت فرمودن کیف اصبحته، چطور صبح کردی؟ قال اصبحت علی یقین. خیلی حدیث مهمی است. عرض کرد من به یقین صبح کردم، بر یقین صبح کردم، مقام اهل یقین هستم. حضرت فرمودن لکل شیء علامه، هر چیزی علامتی داره. فما علامت یقینک، علامت یقین تو چیست؟ هر چیزی علامت داره. همینطور ادعا که نمیشه که بگیم اهل یقینم. چطور اهل یقینی؟ علامتش چیه؟ اگر رسیدی به مرتبه اهل یقین، علاماتی داره. عرض کرد علامتش اینه که دوروبر شما الان چند تا منافق ایستادن، دارم میدونم اینا منافقن، میخواد بگم. علامتش این است که شب تا صبح صدای اهل جهنم در جهنم که زوزه میکشن میشنون. علامتش این هستش که شب تا صبح اهل بهشت در بهشت که دارن لذت میبرن در بهشت برزخی، اونا رو میبینن. و علامتش این هستش که همین مشاهدات من باعث شده که من خوابم نمیبره، راحت نمیتونم بخوابم. اگر یک چورتی، به تعبیر من چورتی میزنم، باز از خواب میپرم. همش در عالم قیامت سیر میکنم. حققت علیهم القیامت و عداتها، برای عده‌ای قیامت وعده های خود را محقق کرده است. اسفرت القیامت و عن وجهها، قیامت پرده از چهره خودش برداشته است برای بعضی، واضحه براشون، روشنه، میبینن. خب این بعد سلوکه، بعد از زحمت ها، بعد از ریاضت ها، افراد خاصی هم هستن که میرسن، اونها هم باز با علامتن. لذا پیغمبر اکرم بازم به اون فرمودن که علامت یقینت چیست؟ دنبال علامت بودن ببین چقدر مهمه. حالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چشمشون بازه، نیازی ندارن که بپرسن، حضرت همونطور میبینن. چطور خود اون جوان میدید؟ گفت من میبینم منافقو. و پیغمبرم میبینن، میدانن، و اهل بیت مشخصه که میدونن. اصلا آیه‌ای که محل صحبت ماست همین بود، جلسه دوم عرض کردیم، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم فهمون نحن المتوسمون، ما اهل بیت علامت شناسی، ما میدونیم هر کسی چطور هست، در بصائر و درجات هست و کتب مختلف و به شکل‌های مختلفی هم این مطلب نقل شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در دست راستشون مشت کردن آوردن بالا روی منبر یک روز، یک وقتی فرمود میدونید در این دستم چیه؟ گفتن آقا چی هست؟ فرمود اسماء تمام اهل بهش الی یوم القیامه تو دست منه، همه رو به اسم و اسم پدر میشناسن، همه رو. بعد از دست چپ مبارک مشت کردن، فرمود تو این دستم میدونید چیه؟ گفتن نه. حضرت فرمود اسماء تمام اهل جهنم همه در اینجا هست، در دست من، همه رو میشناسن. پس میدونن چی هست. اما این علم علامت شناسی انقدر مهم هست برای تعلیم به بقیه، برای اینکه بقیه بدانند، فریب هر مدعی را نخورند. هر کس که گفت، اون شب گفتم که بعضی گفتن که ما عرش گوشه قلب ما هم جا نمیشه، یعنی کوچکتره، عرش کوچکتر از اینکه گوشه قلب ما باشه، یا یه گوشه ای از قلب ما رو مثلا گرفته عرش. خب این ادعا هست، این علامت میخواد، و او برای اهل یقین چنین علامتی رو مطرح کرد، گفت من دارم قیامت رو میبینم، حقایق رو میبینم. ممکنه کسی ببینه، اما برای کسی که چشمش باز نیست، گوشش باز نیست، که به تعبیر روایت فرمود شیعتنا اصحاب و اربعت اعیان، شیعان ما صاحبان چهار چشم هستن، با در دو چشم با کفار با مخالفین شریکن، همین در دیوار رو میبینن، رنگ رو میبینن، اما دو چشم باطن دارن که اون فقط برای شیعان ما باز هست، که برای هر کسی هم به اندازه ای بازه. یعنی هر کدوم از ماها انشاءالله که شیعان اهل بیت هستیم و محبین هستیم، به همون اندازه ای که خلوص در ولایت اهل بیت داریم و خلوص در محبت و ارادت به ائمه داریم، واقعا به همون اندازه هم چشم باطن ما بازه، حقایقی میفهمیم که کسی که درجهش پایین تر باشه یا وارد این وادی نشده باشه نمیتونه ببینه، نمیتونه بفهمه، نمیتونه درک بکنه. گوش هم همینطوره، قوش بویایی هم همینطوره، همه همینه، لامسه هم همینه. اینا همه هر کس به هر مقداری رشد کنه، به همون مقدار این قوای او باطن بینتر، حقیقت بینتر میشه. اما برای مثل بنده ای که همه قواش در حجابه، نه چشمش چیزی غیر از این ظواهر دنیا رو میبینه، نه گوشش چیزی غیر از این صداهای ظاهری دنیایی رو میشنوه، بالاخره ما در این دنیا هستیم، مکلفیم، باید مسیر حق رو از مسیر باطل تشخیص بدیم، حرکت کنیم. چطور تشخیص بدیم؟ با علامت. هر عالمی از عوالم که درش حق و باطل مخلوط شده باشه، اختلاط حق و باطل رخ داده باشه، علم علامت شناسی درش لازمه. در عالم زر نه، اونجا علامت شناسی لازم نیست. چرا؟ چون اراهم نفسه، خدا آیات خودش، حقایق خودش رو واضح نشون داد، چیزی در خفا نبود، چیزی در حجاب نبود، حقیقت تکلیف اونجا انجام شد، همه امور واضح بود. بهشت نیاز به علامت نداریم، چون همه حقایق نورانیه، واضحه، نورون علا نور است، همه چیز در انکشاف است، واضح، منکشف، آشکار. اما در هر عالمی که حق و باطل با هم مخلوط هست، یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، پدر کافره، فرزند مؤمنه، فرزند خدمت شما، پدر کافره، فرزند مؤمنه، پدر مؤمنه، فرزند کافره، همسر میبینی منافقه، اون زن میبینی بسیار مؤمنه است، همسر گاهی میبینی کافر، حتی زن مؤمنه است، مثل کی؟ فرعون. فرعون کافر بود، اینطور مشرک بود، کافر بود، همسرش هم از بزرگان بود، از زنان مهم عالمه. تو این عالمی که اینطور حق و باطل با هم مخلوط هست و هر کسی سر بر می‌دارد و ادعا می‌کند، اینجا پس علم نشانه شناسی خیلی مهمه که فرد بداند دنبال چه چیز هستی. دنبال دنیا هستی؟ خب در دنیا هم باید نشانه شناسی داشته باشی، نشانه های امور دنیوی را باید بدونی، سازنده خوب خانه را باید بدونی، ماشین خوب را باید بدونی، دنبال این چیزا اگه هستی باید علاماتشو بدونی. دنبال آخرت هستی، آخرت هم شؤونات مختلف داره. امام حق رو میخوای بشناسی، باید علامات اثبات کننده امامت را بشناسی. همینطوری نمیشه دلم افتاده. به دلم افتاده نمیشه، کفایت نمیکنه. رضا در روایت داره در شب اول قبر در کافی شریف، حالا مفصل روایت رو دیگه نمیخونم، در شب اول قبر تو هم ابواب مربوط به دفن میت و اینها هست، شب اول قبر و اینها، از او دین دین تقلیدی رو قبول نمیکنن. من پدرم اینطور بوده پس منم اینطورم، قبول نمیکنن. در روایت داره گرز آتشین به سرش میزنن، میگن پدرت دلیل نمیشه که تو میخوای دین حق رو پیدا کنی، پدرم به این دین بوده، مگه این علامت مگه برای پیدا کردن راه حقه؟ دین حق یعنی تمام حقیقت عالم، مهمترین امر عالم. تو میخوای براش دنبال علامت بگردی، دنبال دلیل بگردی، برهان به پدرم، پدرت که سر یه پول و اینها باش دعوا میشه، ممکنه دعواش هم بکنی، تو دلت مثلا خدای نکره بی احترامی هم به پدرت بکنی، در خیلی امور قبولش نداری، حالا در دین شد پدرم، نمیشه که. پدر دلیل نمیشه، زمینه که پدرت کسی مثل توی هم ناقص، چون پدر من این دینو داره که دلیل نمیشه این دین حقه، پس این دلیل نمیشه، لذا خداوند قبول نمیکنه. پس باید چیکار کنیم؟ باید ببینیم در امور اخروی دنبال چه امری هستی. دنبال حقانیت اسلامی، یه دلایل خاص خودشو باید پیدا کنیم، ببین چه علاماتی. دین حق، دین واقعی صحیح، صراط مستقیم چه علاماتی داره؟ اگه علاماتشو ندونم، صراط مستقیم علامتش چی هست که بعد برم در اون صراط قرار بگیرم؟ نمیدونم. مسیر مشهد به تهران چه علامتی داره؟ میگن آقا مثلا تابلوی فلان داره. و ندونی، خوندن بلد نیستی، رنگ ها هم متفاوت نیست، بگی از رو رنگ ها تشخیص میدن، چطور میخواد جاده مشهد تهران رو پیدا کنی؟ نمیتونی. پس باید علامتش رو بدونی، یا باید خواندن بلد باشی یا نوشتن مثلا، یا رنگ ها یا شکل جاده رو بلد باشی، به یه نحوی بالاخره باید دنبال دلیل بگردی. لذا امام صادق علیه السلام در کتاب الحجه هست، شاید این بعضی از این احادیث و جلسات گذشته خوندم، اشکالم نداره تکرارش، انشالله نورانیت جدید برای همون میاره، نمیدونم شاید هم نخوندم. حضرت فرمود که تعجب میکنم به این مضامین، تعجب میکنم از کسی که در دنیا وقتی میخواد از سرزمینی به سرزمینی بره دنبال دلیل راه میگرده. یه سرزمینی که خطرناک است، تو راه ممکنه به جنگل بخوریم، شب به دزد بخوریم، نمیدونم حیوانات وحشی بخوریم، دره بخوریم، آب بخوریم، برخورد به اینها کنیم، به خاطر همین میره راه بلد پیدا میکنه. فرمود چطور مردم در امور اخرویشون دنبال راه بلدی که راههای آخرتی رو بلد باشه. پیچ و خم ها که فرمود هزار توقفگاه هست در قیامت، هزار جا انسان رو نگه میدارن، 3000 سال فرمود سراش باید بری سربالایی، 3000 سال مستقیم یا منحنی، 3000 سال باز سراشیبی باید بیای، اینا همه راه دیگه در قیامت باید طی کرد اینا رو. خب چطور برای اون راه ها دنبال دلیل نمیگردی، دنبال راه بلد نمیگردی؟ خب آقا میخوام دنبال راه بلد بگردم. چه کسی راه بلد هست؟ هر کس زیباتر باشه؟ نه. هر کس قد بلند باشه؟ نه. هر کس خیلی زیبا حرف بزنه؟ نه. اینا دلیل نمیشه. هر کس کتاب زیاد نوشته باشه؟ نه. اینا دلیل نمیشه. باید ادله و علاماتی که اثبات میکند برای تو امامت امام را. چشمت باز ببینی باطن امام رو؟ میگه نه چشمم باز نیست، من میبینم، میبینم امام 1.80 متر مثلا قد مبارکش هست، اینقدر 1.80 متر هست تو عالم. نمیشه که 1.80 متر دلیل نمیشه که او امامه، که من که باطنش رو نمیبینم، من ظاهرش رو میبینم. هر کس 2 چشم داشته باشد امام است، این که دلیل نیست که. هر کس هیکل انسانی داشته باشد امام است، اینها که دلیل نمیشه. پس باید دلائلی که اثبات امامت امام را میکند، چون باطن رو نمیبینم، گفتیم عالم دنیاست، حقیقت مخفیه، حالا که حقیقت مخفیه در ظاهر باید علاماتی داشته باشه، گفتیم مثلا معجزه یکی از مهمترین مسائل است. معجزه بله اثبات کننده این هستش که این فرد به خدا وصله، وحی بهش میشه و امثال اینطور امور. اما امروزه به عنوان نمونه میخوایم ببینیم آقا عالم حق کیست؟ میشه گفت چون کرامات داره عالم حقه؟ عالم حقی که میخوام ازش تقلید کنم، مرجع تقلید، خیلی مرجع تقلید مهمه. شما نگاه کنید رساله ها رو، کتب فقهی علما، سوال کنید، استفتاء کنید، بپرسید، تا حالا کسی پیدا شده بگه آقا دلیل جواز تقلید این هست که فرد کرامات داشته باشه. نه، این دلیل نیست. هر کس به تو خبر داد که فردا چه اتفاقی میفته و این اتفاق افتاد، تو میتونی ازش تقلید کنی. دلیل این؟ نه، این دلیل نیست. دلیل بر چی هست؟ دلیل بر این هست که اون حقه. اگر کسی به من خبر داد فردا چه اتفاقی میفتد و پس فردا چه اتفاقی میفتد و شد، فرضاً بگیریم شد، آیا این یعنی این که اعتقادات این فرد حقه؟ آیا این دلیل، این آیت، این علامت، علامت حقانیت اعتقادات است؟ یعنی اگر رفتیم در یه سرزمین دیگری، فردی یهودی بود و خبر داد از فردا و اون اتفاق هم افتاد، ما دنبال روی او رو میکنیم؟ اگر کسی چشمت رو باز کردی، حقایق دیگه ای دیدی در این عالم، دیدی جنیان میان میرن، مثلا چشمت باز شد به یه چیزای عجیبی، این یعنی اعتقادات اون فرد حقه؟ این علم علامت شناسی خیلی مهمه. ما اگه توجه نکنیم چه چیزی علامت چه چیزی است، چه مطلبی نشانه و دلیل و راهنمایی به چه مطلبی است، گمراه میشیم. چون در دنیا حقایق و واقعیت ها مختفی است. راه حرکت و سلوک ما با علامت است، با نشانه است. هر مدعی ادعای هر امری دارد باید متناسب با اون ادعا دلیل متناسب اقامه کند، ولی گمراهی به بار میاره. علل خصوص گفتم در عصر غیبت برای شیعیان، بعد از این که عبور میکنند از بحث نبوت و امامت، یعنی قائل به امامت امام عصر میشوند، حالا در عصر غیبت میخواد تقلید کنه یا بره در علم اخلاق دستور بگیره از کسی، مثلا سیر و سلوکی بکنه، یا میخواهد در امور اعتقادی به کتابی مراجعه کند، پای درس استادی شرکت کند، به چه علامتی، به چه نشانه ای اجازه داریم به چه عالمی رجوع کنیم؟ بهار الانوار جلد دوم کتاب العلم رو دقت بفرمایید، فهرستش رو، یه بابی داره علماء سوء، علماء زاله، علماء گمراه هستن. گاهی هم ممکنه بگی من شیعه اثناعشری هم هستم، مثلا دوازده امامی هم هستم، همین بساطایی که الانم راه افتاده قدیمه، ادعای یمانی میکنه، ادعای نمیدونم ارتباط با امام زمان میکنه، ادعاهای گوناگون و ادعای فریب میخورن. چرا فریب میخورن؟ چون علامت عالم حق را نمیشناسند. عالم حق به چی شناخته میشه؟ فرمود اعرفو منازل شیعتنا علا قدر روایت هم و معرفت هم، فإن المعرفت هی درایت للروایه. فرمود جایگاه های شیعیان ما رو، اندازه شون، قدرشون، ارزششون رو بشناسید به اندازه روایاتی که از ما نقل میکنن و به اندازه معرفتشون. بعد خود حضرت معرفت رو تعریف کردن. عارف کیست؟ چه کسی اهل معرفت هست؟ حضرت فرمود فإن المعرفت هی درایت للروایه، کسی عارف است که حدیث ما را بفهمد، کلام ما را بشناسد. حالا اگه کسی تمام عمرش رفته مسیر دیگه ای اصلا برای خودش رفته، ولی حالا عمامه هم روی سرش بوده، اصلا کاری به حدیث نداشته، کاری به شرح نهج البلاغه و شرح صحیفه سجادی و تدریس حدیث و مباحثه و شرح حدیث و اینها نداشته، چطور ممکن است که این درایت در روایت پیدا کرده در حوزه های مختلف ها، چه فقه، چه اخلاق، چه اعتقادات؟ شما کجا اعتقادات خوندی؟ پای مکتب فلان یونانی مثلا. کجا اعتقادات کار کردی؟ غرب رفتم فلسفه غرب خوندم. این دلیل میشه که پس تو عالم حقی؟ یا دلیل بالعکسشه؟ واقعیت رو ما کار نداریم. شما ممکنه بهشتی هستی، اصلا خیلی هم مقامت بالاست، ما به واقعیت دسترسی نداریم، حکم نمی کنیم. اما علامت، ما راهم خدا قرار داده این رو، ما باید با علامت بریم جلو. و علاماتن و به نجمه هم یهتدون، ائمه فرمودن نحن العلامات، علامات ما این. ما باید با ولایت بسنجیم، با میزان اینکه فرد چقدر در کلام امام تسلط داره، کار کرده، زحمت کشیده، یک جهت علمیش. جهت عملیش هم فرموده که مفتون دنیا نباشه، دنیا زده نباشه، که اینم خودش باز تشخیص لازم داره. لذا اینها رو خود فقها و علما و مراجعمون هم همین ها رو دلیل گرفتن برای تشخیص مثلا در حوزه فقه عالم اعلم، مرجع اعلم یا مرجعیتش، همین ها رو دلیل گرفتن، گفتن عادل باشد. عادل باشه یعنی چی؟ یعنی باید اطرافیانش، اونایی که باش مرتبط هستن، بشناسنش، باش رفت و آمد داشته باشن. یکی از فقها از دنیا رفته بود، خدا رحمتشون کنه، بعد شاگردی که سالها با ایشون بود و مانوس بود، من در مصاحبهش دیدم، مصاحبه تصویری، گفتش که خب از استادتون ایشون به رحمت خدا رفته مثلا تعریفی کنید، چیزی مرجعی بود. اون فردی که به رحمت خدا رفته از مراجع بود. بعد ایشون گفته بود که من مثلا بیش از 40 سال با ایشون رفت و آمد صمیمی و نزدیک دارم، یعنی غیر از درس در مسافرت ها، در مسائل زندگی، رفت و آمد های خانوادگی، خیلی رفت و آمد دارم. بعد گفت شهادت میدهم، در این مسجدی بود، گفت مثلا به همین مسجد قسم، به همین خانه خود، گفت شهادت میدم یک دونه کبیره و صغیره ازش ندیدم. به لحاظ عملی این میشه ملکه تقوا، ملکه عدالت. به لحاظ عملی باید اینطور باشه، دنیا زده باشه، دنبال شهرت و جاه و پست و مقام و پول و دنبال پولدارها و بی‌اعتنایی به فقرا و بی‌توجه به مظلومین و بد اخلاق با مردم و اینها، دلیل بر اون جنبه های عملی ضعیفه، باید مراقب باشه، احتیاط کنی. آقا پس این جهنمیه؟ نه بابا، چی جهنمی؟ مگه سری جهنمی میشه فرد؟ پس ملعون کافره؟ نه بابا، خیلی راه تا این چیزا بخواد ثابت بشه، اما زنگ خطره، هشداره، توقف کن، ضرر نمی کنی. جلسه گذشته هم عرض کردم بعضی از مراجع واقعا حرف درستیه، میگن آقا میخوای مرجع تقلید انتخاب کنی، غیر از این که حالا از 2 تا عالم بپرسی و 4 تا فقیه بپرسی و 5 تا خبره این امر بپرسی و تحقیق کنی، غیر از اینا خیلی باید دعا کنی، خیلی باید دعا کنی، خیلی باید توسل کنی. شوخی نیست، در عصر غیبت دینت رو میخوای از یه نفری بگیری، حداقل در حوزه فقه، فعلا دینت رو در حوزه فقه و فروعات احکام میخوای از یه نفری بگیری، یعنی عملا حالا چه بگی چه نگی، چه قبول کنی چه نکنی، عملا او رو بین خودت و دین خودت، بین ائمه خودت و خودت، اینو واسطه قرار دادی دیگه. میگه شما برو از ائمه بگیر بیار به من بده، حالا امام رو مستقیم نمیبینی، این مجموعه احادیث، کلمات اهل بیت رو داری عملا دستتو میذاری تو دست او، میگه آقا منم دنبال شما میام، شما هرچی از دین فهمیدی من مطیع شما، میدونم شما تقوات جوری نیست که اگه جایی ندانی حرف بزنی، لذا این رعایت احتیاط مثلا برای یک مرجع خیلی مهمه که ما به مقداری که بتونیم اگه تشخیص بدیم، اگه کسی بتونه که چقدر اهل احتیاط در فتواه، چون مثلا یه مرجع تقلید فرض بفرمایید امتحانش که مثل امتحان من نیست که، مثل امتحان شما نیست که، مثل امتحان یک جوان تو خیابون نیست، اون که شیطان نمیدونه اونطور چی بکنه، وسوسه کنه مثلا، اون در اون فاز نیست، او در فتوا دادن امتحان میشه، او در مسائل خیلی کلانتر، مسائل علمی امتحان میشه، اونجا باید خیلی محتاط باشه. لذا میگن از دوتا عالم عادل مثلا بپرسید شما، یا از شاگردانش اینا که اونها باش مرتبط هستن از نزدیک، حالاتش، روحیاتش، زندگی شخصیش، حتی در سفر، در حضر بدونن این کی هست، و بعد شما ازش تقلید کن. تقلید خیلی امر مهمی، رجوع به کتب علما هم همینه، آقا میخوام یک کتاب اعتقادی بخونم، چی بخونم؟ واقعا پاسخ دادنش سخته، چون فرد مردم، عموم مردم که قوت استدلال و نقض و ابرام ندارن که اشکال کنه، جواب کنه، تحقیق کنه، میره کتاب میخونه میگه آقا مطلب دین همینه دیگه. لذا حالا شما یک کتاب اعتقادی بهش معرفی کنی که نویسنده صلاحیت فهم اعتقادات حق رو نداشته، خود کتاب پر مطالب اشتباه است، بعد بیا به کسی معرفی کنی، یا خود فرد بره کتابخونه، همینطور بریم یه کتاب اعتقادی برداریم در مورد امامت بخونیم دیگه. حق این کارو نداره فرد، حق نداری یعنی ضرر میکنه. چطور ما اینجا دنبال علامت نیستیم، بریم کتابخونه مثلا آستان قدس فرض بفرمایید، در مورد چی میخوای مطالعه کنی؟ اخلاق. آقا قفسه های کتاب های اخلاقی چیه؟ مثلا میگه آقا این 4 تا قفسه اخلاقیه، بریم یه دونه رو باز کنیم، برداریم شروع کنیم به خوندن، بیکاری. میشه این کارو کرد؟ آقا نمیشه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ازت سوال میشه چرا خوندی؟ چرا این کتابو خوندی؟ به چه دلیل؟ علامتی داشت؟ این کتاب علامتی داشت که حقه؟ حالا بنده خیلی نمیتونم وارد جزئیات بشم، ولی کلیت این قاعده رو هر کسی بیاره تو زندگی دینی خودش، زندگی دنیاییش هم همینه، فرق نمیکنه، هر کسی بیاره تو زندگی دینی خودش، من روز قیامت حجتی دارم پاسخ بدم به خدا چرا این کتابو خوندم، چرا پای این منبر رفتم، چرا این هیئت رفتم، چرا از فلانی تقلید کردم، چرا از او تقلید نکردم، چرا علیه اون آقا بودم، چرا موافق این آقا بودم. نمیتونستم خیلی جاها سکوت کنم، توقف کنم، حرف نزنم، علم ندارم سکوت کنم؟ اصلا علامات اهل حق، علامات اهل باطل با درجاتی که دارن میدونستم؟ چطور بدون علامت بیگدار به آب زدم؟ بدون اینکه بشناسم چه مطلبی است؟ حالا یه خطبه در نهج البلاغه است، در کافی شریف هم است و کتاب‌های متعدد نقلش کردن از حضرت امیر علیه السلام، خیلی عبارات عجیبی است. من همینو میخونم و دیگه عرضم تمام. خیلی خیلی حدیث مهم و زیربنایی است، از محمد ابن مسلم، از امام باقر علیه السلام. حضرت باقر علیه السلام فرمود خطب علیون امیر المؤمنین الناس. یه روزی امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، یک روزی حضرت خطبه خوندن برای مردم، یه خطبه ای خوندن. میخوام این خطبه رو ترجمه کنم، هم جلسه نورانی تر بشه به کلام حضرت امیر علیه السلام، هم ما هم وجودمون نورانی بشه به این کلام، و همه بزرگان هم پذیرفتن و هم مربوط به همین بحث ماست. حضرت اینطور خوندن: ایها الناس انما بدء وقوع الفتن. ای مردم، آغاز، نقطه آغازین واقع شدن فتنه ها، فتنه در کدوم عالم انجام میشه؟ در عالم دنیا، که حق و باطل چی هست؟ مختفیه، معلوم نیست حق یا باطله، دنبالش برم یا نرم. ببرید در عصر اهل بیت ببینید، در زمان امام حسین فتنه هایی بود، در زمان امام مجتبی فتنه ها بود، در زمان امیرالمومنین فتنه بود، مردم فریب میخوردن دیگه، میرفت مسیر باطل. حضرت حالا در اون عصری که در عصر اهل بیت که سخت ترین، پیچیده ترین فتنه ها انجام شده، پیچیده ترین ابتلاعات دینی و اعتقادی بین مردم بوده، در اون زمان حضرت دارن دقیقاً ریشه یابی میکنن، توضیح میدن چه اتفاقی میفته که گمراه میشیم. خیلی خطبه مهمیه و اگه کسی این خطبه رو خوب بفهمه، یعنی چند خطو خوب بفهمه، خوب هضم کنه، خوب درک کنه، روش فکر کنه، دعا و توسل هم انسان انشالله بکنه، همینو چراغ راه قرار بده انسان، خیلی امور براش روشن میشه، خیلی مسائل باز میشه. حضرت فرمود انما بدء وقوع الفتن، ابتدا و آغاز و سرآغاز فتنه ها و امتحان ها چی هست؟ فرمود دو تا امره: یک، احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع. هواها و شهوت هایی که، هواهای نفسانی که تبعیت می شود، دلم می خواهد ها، من گفتن ها، دوست دارم گفتن ها، من رأیم این هست، من نظرم این هست، به نظر من اینطوره، به ذهن قاصر بنده چنین می آید که باید چنین کرد و این کار انجام بده، انسانی میشه هوا. هر چیزی که مستند به محکمات وحی نباشد اسمش هوای، هر چیزی که میشه هوای نفس. هوای نفس فقط مسائل شهوانی و مثلا شهوت خوردن و اینها نیست، نه، خیلی شهوت علمی دارن، خیلی شهوت زهد دارن، در روایت داریم، بعضی شهوت خضوع دارن، اینا نصوص روایاته، شهوت خضوع، خاضعانه حرف بزنه، خاضعانه رفتار کنه، رفتارش نرم باشه، ملایم باشه، عشق این کارو داره، اصلا کیف میکنه. خیلی امر مخفی میشه دیگه، یعنی این یکی از صفات اهل حق، تواضع و خضوع. بعد این اهل باطل هم این شهوت این کارو داره و این کارو انجام میده. لذا فرمود جاهل متنسک، جاهل است اما نسک دارد، دین ورزی داره در بیرون اما باطنش جاهله. فرمود با نسکش مردم رو رهزن میشه از جهلش، میگن به به چقدر این رد سجده داره، چقدر نماز اول وقت داره، چقدر کتاب نویس هست، چقدر زاهده، چقدر عابده، چقدر ساکت هست، چقدر آرام صحبت میکنه، چقدر اخلاقش خوب هست، اما باطنش جاهل گمراهه. فرمود این امیر رو نمی فرمود، فرمود کمرم من رو شکستن اینا، دو گروه، فرمود کمر من رو شکسته، شوخی نیست آقایون، خیلی یعنی مصیبت سنگین ها. کسر ظهری رجلان، کمر من دو گروه شکسته، یکی عالمون متحتک و و جاهلون متنسک، عالم است، اهل حقه، حرفش درسته، اما در مقام عمل که مردم از اون عمل قرار شد بشناسند، یعنی از ظهور از علامت بشناسند، ولی متحتکه، پرده دره، بی ادب، فحاشه، نمیدونم، و مسائلی رفتارهای نامناسب داره، نماز اول وقت مثلا باید بخونه نمیخونه، نماز شب، زهد، اینا نداره، عالمه، عالمه، حضرت فرمود عالمون، عالمه، ولی متحتکه، اهل عمل نیست، و جاهله که متنسک است. این که جاهله ولی نسک داره. مردم این وسط نگاه میکنن میگن این چقدر نسک داره، اون چقدر بیادب، این چقدر باادبه، این چقدر متواضع، اون چقدر متکبره. میگه بریم طرف متواضع، میره سمت جهل، گمراه میشه. فرمود کمر من رو شکستن. فرمود این فرد با پرده دریش مردم رو از علم حق باز میداره و اون فرد با نسک و دین ورزیش مردم رو به جهل خودش مبتلا میکنه. علامت ها مخلوط میشه در دنیا، خیلی مطلب سنگین میشه، خیلی سخت میشه. حالا حضرت امیر علیه السلام فرمود این مبدأ وقوع چنین فتنه هایی این دو امر هست، یکی اهوا اون تو تبع، هوای نفسی که تبعیت بشود. حسد در همه هست، حسد در همه هست، تکبر در همه هست، همه این چیزها رو داره، منیت، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی در همه هست، یه لذت های شهوت ها در همه هست، تا عملیاتیش نکنه. اهواء در همه هست، اگه نباشه که امتحان رخ نمیده. اگه هوای نفس در انسان نباشه که انسان میشه ملک، یه سمته میشه، یه سویه میشه. پس اهواء در همه هست، ولی مشکل کجاست؟ وقتی که تبعیت کنه فرد. حالا امروز نمازمون قضا شد، فردا هم بشه، پس فردا هم بشه، چهار روز دیگه هم بشه، هی تبعیت میکنه. آقا خوابتو کنترل کن، خوراکتو کنترل کن، دقت کن، نذار قضا بشه. خب حالا دیگه عادت کردیم نماز اول وقت صبح چیه، نماز اول وقت چیه، بذار برم اون آخر وقت بدو بدو فلان. بابا این هوای نفسه، این هوای نفسه، اینو مقابله کن باهاش، نذار هوای نفست مورد تبعیت قرار بگیره، جدی بشه، در تو راسخ بشه در هر امری. حالا من مثال نماز دادم، نماز اول وقت خیلی امر مهمی، مثلا رفتار با پدر و مادر و و امور مختلف. یکی فرمود این اهواء، هواهایی که مورد تبعیت قرار میگیره، مشکلات درست میکنه. حالا حضرت میفرماد در ادامه که چی میشه، بعد او وقوع الفتن، فتنه ها رخ میده، امتحان های سنگین، ابتلاعات مشکل رخ میده. دوم چیه؟ فرمود احکامون تبتدع، حکم هایی که بدعت است، خلاف سنت است، برخواسته از قیاس و رأی و نظر است. اول من قاس ابلیس، اولین کسی قیاس کرد ابلیس بود. چی گفت ابلیس قیاس کرد؟ گفت خلقتنی من نار و خلقتهم من طین، من از آتش آفریدی، اون از خاک آفریدی، آتش بالاتر از خاکه، راستم میگه، آتش بالاتر از خاکه، خب بالاتر که به پایینتر سجده نمی کنه، اینم راست میگه، راست گفت، اینا رو درست گفت. متا امام فرمود یه چیزی برش مخفی شد، یه چیزی مهم اون بود. وقتی خدا میگه به خاک سجده کن، با اینکه میداند تو آتشی و تو از او افضلی، خدایی که افضل از هر دوی شماست میگوید تو بر او سجده کن، یه چیز دیگه ای در نظر داره. حضرت فرمود لم ینظر الی نورانیت ترابه، مثلا به این مضمون تو علل الشرایع فرمود در اون تراب و اون خاکی که خدا فرمود سجده کن یک نوری بود، اون نور بالاتر از نار بود، قیاس کرد. میشه یک حکم بدعتی گذاشت. روایت بحث بدعت اگر یه وقتی نگاه بکنید در کتاب وسائل شیعه یا مستدرک، ببینید ائمه ما، دین ما چقدر با بدعت گذار سخت برخورد کردن. فرمود یک قدم به سمت مجلس اهل بدعت بری و فردی که بدعت گذار هست، یک قدم بری، یک قدم به سمت تخریب کعبه حرکت کردی، یعنی برات می‌نویسن رفته کعبه رو تخریب کنه، فرمود به سمت هدم اسلام حرکت کردی. بدعت خیلی خطرناکه. فرد بدعت گذار احکامون تبتده، فرمود فردی هواپرست باشه، بدعت هم بذاره حکمی رو، چی میشه؟ فرمود یخالف و فیها کتاب الله. بدعت چیه؟ مخالف کتاب خدا، مخالف محکمات روایات، مخالف وحی حرف میزنه، صریح میاد نظرشو مطرح میکنه. امروزه هم بسیار زیاد شده، از قدیم خیلی بیشتر شده. صریحا خلاف آیات و روایات حرف میزن و مطلبشون رو منتشر میکنن به اسم تحقیق، به اسم پژوهش و امثال اینها. یخالف و فیها کتاب الله، فرمود یقلدو یا یتولا فیها رجالون رجالن. این باعث میشه تولی رخ میده، دوستی رخ میده. اهل بدعت آقا، این آقا میگه نه من جانم فدای این آقا. داعش چیکار میکنه؟ داعش همین دیگه، خودشونو جان میدن برای بزرگانشون و برای علمایشون، دستشونو میبوسن فلان میکنن، جان میده. چرا؟ میگه این آقا اهل حقه، آقا این بدعت گذاره. چرا این فرد نفهمید که این بدعت گذاره؟ چرا مردم زمان معاویه در شام نفهمیدن که معاویه بدعت گذاره؟ چرا؟ مگه معاویه بدعت گذار نبود؟ بدعت گذار بود. آیا مردمانی که تبعیت از معاویه کردن و تبعیت از بنی امیه کردن معذورن؟ نه، لعن الله بنی امیه قاطبتن، همه بنی امیه رو خدا لعنت کنه، معذور نیستن که. مردم شام معذور نیستن، مردمی که آمدن در مقابل امام حسین نیستن معذور نیستن، چون می توانستن تشخیص بدن که این فرد بدعت گذاره. خدا برای بدعت گذار علامت گذاشته. همین بحث علامت شناسی، باید علامت شو ولی بشناسی. بعد حضرت جمله‌ای فرمود که عرضم تمام دیگه، زیاد مصده نشم. ببینید یه قاعده ای فرمود، فرمود فلو ان الباطل خلصه، اگر باطل خالص خالص باشد، لم یخف علی زیهجا، بر هیچ صاحب عقلی مخفی نمی‌شود. این باطل محضه، همچین چیزی نداریم تو عالم، باطل محض نداریم. باطل محض طرفدار پیدا نمی‌کنه. بعد فرمود ولو ان الحق خلصه لما کان فیه اختلاف، اگر حق هم خالص خالص باشد اختلاف درش نیست، همه می‌بینن نوره، همه می‌بینن آقا این فرش خوبه، نرمه، جنسش خوبه، هوا خوبه، این غذا خوشمزه است، حق محض باشه مثلا اختلاف نمیشه. پس چه اتفاقی میفته که فتنه رخ میده؟ فرمود اون کاری که اهل باطل انجام میدن این آقایون. خیلی جمله طلاییه و عجیبه و سنگینه. این جمله آخر عرایض بنده. حضرت فرمود ولکن یؤخذ من هازا زقسون و من هازا زقسون فیمتزجان و یجیان معن. ولا زقس با سادزاد و سه سه نقطه سا، یعنی بعض الشی. فرمود یؤخذ من هازا زقسون، یه تیکه از حق گرفته میشه، یه بخشی از حق جدا میشه، و یو و من هازا زقسون، یه بخش هم از باطل گرفته میشه، فیمتزجان، حق و باطل با هم مخلوط میشود. اون وقت این مخلوط شده، مزج شده، یجیان معن با هم میاد جلو. فرد نمیاد هرچی میگه که باطل باشه. تو اگه میخوای مسیر حق رو پیدا کنی، مسیر باطل رو پیدا کنی، اهل باطل رو فکر نکن اینا هرچی دارن باطله. اینطور نیست. همون قاصب اول اولی که خدا لعنتش کنه، منافق اول کل عوالم، نه فقط عالم اسلام، در همه عالم منافقی از اون منافقتر نبود، اون چیکار کرد؟ منافقین اصلا چیکار میکنن؟ همین علامت حق داره دیگه، زهد داره، نمیدونم نماز داره، نماز اول وقت داره. لذا فرمود لا یغرنکم کتبهم و صحفهم و طول و رکوعهم و سجودهم و کثرت و بکائهم. فرمود فریبتون نده طولانی بودن رکوع، طولانی بودن سجود، کثرت گریه، زیاد کتاب نوشتن، فرمود فریبتون نده. اینا از شیطانه، شیطان کمک میکنه. خیلی پس کار سخت میشه. حضرت فرمود این حق و باطل با هم میاد جلو. چه اتفاقی میفته؟ به تعبیر بنده حالا میخوام، حضرت فرمود باید خیلی دعا کنی، خیلی باید خالص باشی تا خدا کمکت کنه، ولی یه ریزه با خدا ناخالصی داشته باشی گمراه میشی. لذا حضرت فرمود فیجیان معن فهنالکه یستول الشیطان علی اولیائه و ینجی الله الذین سبقت لهم من الله الحسنا. اونجا دیگه کسانی که یه نحوهی اولیاء شیطان حساب میشن، شیطان میاد برای اینا مستولی میشه، میگه برو دنبال فلانی، این خیلی خوبه، این مسیر عالی، میره و یک یقین ثانوی هم براش درست میشه و جانم میده و انتحاری هم انجام میده و مسیر باطله ها، واضح هم هست که باطله. اما این فرد به خاطر کسری ها و نقایص و عدم خلوصی که با خدا و اولیاء خدا داره، کارش به جایی میرسه که به همین باطل انقدر یقین پیدا میکنه، انقدر انس پیدا میکنه، کیف میکنه، جانم میده برای همین باطل. یحسبون انهم یحسنون صنعا، به جایی میرسه دیگه خودش فکر میکنه که خیلی کار خوبی داره میکنه، خیلی مسیر خوبی داره میره، همین مسیر ما حقه و اینا. میزان چیه؟ میزان محکمات کتاب و سنت. باید با محکمات بسنجی، نه با روایت، نه با تک حدیث، نه یه دونه حدیث بخونی مبنا بچینی بری جلو، نه، با محکمات. باید به تعبیر من 20 تا 30 تا روایت داشته باشه، اقوال علما داشته باشه، دلیل پاش خوابیده باشه. همینطوری نمیشه یه دونه حدیث گرفتیم رفتیم جلو، یه دونه آیه قرآن، اینطور انجام نمیشه. خب مشخصه که این بحث هنوز خیلی مفصل تر هست و واقعا هم جا داره که ادامه پیدا کنه، ولی خب فرصت ما تمام هست و اینم جلسه آخری که ما خدمت شما بودیم. کسی خودش دوست داشت میتونه این بحث رو باز بیشتر پیگیری بکنه. عمده مطلبم دعا و توسل. از جلسه اولم فکر میکنم عرض کردم، این جلسه هم میگم در عصر غیبت و در همه اعصار عمده اون چیزی که نجات میده انسان رو توسل به اولیای خداست. اینه که اگر کسی با حجت خدا، با ولی الله خالص باشه، صاف باشه، واقعا متوسل به او باشد و واقعا متوکل و معتمد به او باشد، خود امام زمان علیه السلام در دوراهی ها دستشو میگیرن، فکرشو نورانی میکنن. به این مزامین هم روایات زیاد داریم، الهام هایی بهش میشه، به تعبیری از درون بهش کمک میشه، افاضه میشه که نجات پیدا کنه. والله خیلی از مردم ممکنه وقت بحث های علمی و اینا رو ندارن، که فرصت مطالعه اینا ندارن، اما اگه جانش رو با امیر المومنین و با اهل بیت صاف کنه، خالص کنه، انشالله خداوند تبارک و تعالی کمکش میکنه. یکی از اون مواضع مهم هم همین توسل به سید الشهدا است، چون خود حضرت مصباح الهدا هست در همه عوالم هستی. مصباح الهدا است، فرمود بر ساق عرش نوشته شده است. بر ساق عرش یعنی چی؟ یعنی عرش یه نحوه احاطه به همه عالم داره، اونجا که نوشته شده یعنی نورش به همه پایینا عوالم مادون میاد، اونجا نوشته شده. فرمود بر ساق عرش مکتوب شده است که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. چند مدل هم نقل شده همین حدیث هم. اون کشتی نجات هست و او چراغ هدایت هست. اگر با حضرت خالص بودی، صاف بودی، از خدا و از خود او محبت او و ولایت او رو خواستی و در همین مجالس، در همین بکا، به تعبیر مرحوم علامه مامقانی، ایشون در مرآت الرشادش میگه، میگه که به فرزندش میگه، میگه علی یا بنی علیک به اقامت مجالس العزاء لسید الشهدا کل یوم و لیله مرتن، بر تو باد به اقامه مجلس عزای امام حسین در هر شبانه روز یک مرتبه، روز یک مرتبه متوسل به امام حسین شو. مرحوم آیت الله سید احمد خانساری که خب اونایی که میشناسن میدونن چه شخصیتی بوده ایشون، چه شخصیت ارزشمند و عظیم و شأنی بوده، ایشون قبل از هر نمازش سلام به سید الشهدا میداد، معروفه، دعوش این بود قبل از هر نماز واجب. ازشون سوال کردن حدیث داره قبل نماز سلام به سید الشهدا، ایشون گفت این دیگه حدیث نمیخواد، ما نمازمون از امام حسین داریم، هر چی داریم از او داریم، چطور توسل به او مقدمه، حتما مقدمه نماز، حتما باعث قبولی نماز همون توسل به امام حسین است. توسل به سید الشهدا هم انقدر حضرت سفره متنوع و رنگینی پهن کرده، هر کسی به هر نحوی میتونه وارد بشه، از حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، حضرت زینب، اسارت، حضرت رقیه، خود سید الشهدا، کوفه، شام، مظلومیت، غربت، آتش، شام غریبان، خیلی انواع گوناگون که هر دلی روی هر مصیبتی حساسه، به صورت عادی بشری، به صورت ژنتیکی، به صورت بشری رو هر مصیبتی حساسه و براش اثرگذاره، امام حسین اون مصیبت رو به خودش خرید که دل اون فرد تکون بده، یه دل اون گروه تکون بده، به هر نحوی یک کسی رو جذب کنه حضرت به خودش. یک کسی میگه من روی مصیبت اون پهلوان و شجاع حضرت ابوالفضل هست، یک کسی میگه نوجوان و کسی که یتیم هست میگه عبدالله ابن الحسن و قاسم ابن الحسن هست، یک کسی میگه بزرگ قوم میگه خودم هستم، خودم مصیبت زده شدم، بر خودم گریه کن، یکی میگه بچه شیرخواره زبان نداره میگه بچه شیرخواره هم دارم، دختر بچه اونم دارم، اسارت غیرت اونم دارم، هر نوع مصیبتی که روی تو اثری میذاره امام حسین علیه السلام قبول کرد. اما خود حضرت اون چه نقل شده رو من میگم، اون چه نقل در احادیثه، نمیگیم جای دیگه نیست، کاری ما نداریم، عقلمون نمیرسه، ولی اونی که نقل شده در مصادر روایات و زیارات و ادعیه ما، خود امام حسین یک جا گریه کرد، و اون برای حضرت علی اکبر بود، خود حضرت. هیچ جای دیگه من ندیدم، یک کس دیده بعد محبت کنه بگه من مقتل هرچی خوندیم و روایت نه. یک جا نص داره که محترقن علیک قلبه، قلب امام حسین بر علی اکبر آتش گرفت، سوخت. خیلی این مصیبت بر خود سید الشهدا عظیمه. لذا خود حضرت علی اکبر در اون خواب بوده که آمدن به خواب یک کسی، هر کی عالم مداح بوده، هر کی که بوده، خواب خواب حقی که حضرت علی اکبر فرمود که مردم غافلن از مقام من، مردم غافلن، پدرم رو به من قسم نمیدن، منو واسطه نمیکنن. چرا هشتم به هشتم محرم؟ خیلی باید توجه کرد، خیلی مقام عظیمی داره کسی که امام حسین علیه السلام به خاطر او محاسن کف دست بگیره، کسی که امام حسین در تمام مدت حیات هر وقت مشتاق زیارت پیغمبر میشد به او نگاه میکرد. خیلی مقامه، قابل وصف نیست، قابل فهم نیست. وقت قلب سید الشهدا سوخت اون زمانی که از بین هجمه لشکر دشمن صدای ضعیفی آمد، یا ابتا علیک من السلام، هازا جدی رسول الله یقول یا حسین عجل القدوم الینا. پدر به من فرمودی که برو تا دقایق دیگه از دست جدت سیراب میشی. هازا جدی رسول الله، این جدم رسول الله آمده اینجا. چی میفرماد؟ پیغام میده که زود بیا. حالا یکی زود بیا رو بعضی علما معنا کردن یعنی زود بیا به سمت قتلگاه و که یعنی کار تمام بشه بیای برزخ. یه معناش هم یعنی نه، همین الان همینجا سر میدان زود بیا، همین جایی که من علی اکبر افتادم زود بیا، همینجا محل قرار تو با رسول الله. لذا وقتی هم حضرت آمدن اول مصیبت توحید دیدن، بعد مصیبت رسول الله. تعابیر خیلی عجیبه. فرمود که ما اجرعهم علی الرحمن، کنار بدن حضرت علی اکبر امام حسین فرمود چه چیز اینها رو بر خدا جری کرده. اینا حضرت علی اکبر رو اربن اربا کردن، میفهمد اینا رو بر چه چیز اینا رو بر خدا جری کرده. بعدم فرمود که و عل انتهاک رسول، چه چیز اینا رو نسبت به پیغمبر اینقدر بی ادب و گستاخ کرده که دیدند این اینقدر شبیه رسول الله، حداقل حرمت ظاهر او رو نگه می‌داشتید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به حال ابی عبدالله، کنار بدن علی اکبر قسمت می دهیم. اللهم عجل لولیک الفرج، فجاء وانكب على جسد ابنه، تا آمد خودش رو روی بدن علی اکبر انداخ. چه بدنی آیات پخش شده، آیات بخش شده، آینات پخش شده. علی اکبر من شد علی اکبرها، حسین